بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که برای عارف دو تا سلوک هست، یکی سلوک الالله و دیگری سلوک فلله. سلوک الالله 11 مرحله داشت که یکی مرحله اراده بود و یکی مرحله ریاضت بود، که عارف این دو مرحله رو در طول همه مراحل یا در طول اکثر مراحل همراه خودش داشت. 9 تا دیگه مرحله سلوک و وجدان با هم بودن که در اینی که سلوک میکرد به مقامی هم واجد، مقامی رو هم واجد میشد. وقتی به مقام 9 میرسید، مقام وصول تام بود و سیر الاللهش، یعنی سلوک الاللهش تمام میشد. الان در این تنبیه میخوان بفرمان که از بین این مراحل و درجاتی که گفتیم فقط اون درجه 9 قابل اعتناست و تامه، بقیه درجات تماما مشتمل بر نقصی هستند که عارف از اون نقص فرار میکرد. 3 تا از این درجات رو ایشون میشموره. یکیش درجه 8. خواجه میفرماد اگر درجه 8 ناقص باشه بقیهشون به طریق اولا، مادونش به طریق اولا ناقصه. اگر همین یکی را مصنف ذکر میکرد کافی بود در این که بیان کنه که درجه 9 لازمه و درجات قبل کافی نیستند، ولی در این حال به بعضی از درجات دیگه اشاره کرده. البته اشاره به درجات نکرده، فقط در 2 از این فرازهای کلامش ایشون به ریاضات اشاره کرده که ما ریاضت میکشیم برای اینکه از چیزی رها بشیم، ولی خود همون ریاضت فرو رفتن در همون چیزه، همونی که ما میخوام ازش رها بشیم گرفتار همون میشیم. بعد در فراز 3 کلامشون مرحله 8 رو ناقص اعلام میکنن، و وقتی مرحله 8 ناقص اعلام شد 7 مرحله قبل هم ناقص به حساب میاد، که پس فقط از بین مراحل یکیشونه ناقص حساب میشه و بقیه هم به نقص او و بلکه نقص بالاتر گرفتار میشن. و بقیه حرفای مصنف اثبات نقص مراحل نیست، اثبات نقص اون ریاضت هاست. یکی از اقسام ریاضت هایی که ما که عارف موظف بود که انجام بده زهد بود، زهد حقیقی، یعنی بی التفاتی به غیر خدا، نه عمل نکردن به امور دنیایی و نه پرهیز کردن از عمل دنیایی. اون که کار زاهدهای معمولی هم هست، التفات نکردن به غیر خدا، این زهد حقیقی بود و این کار عارف بود. ایشون می فرماد که همین زهدم خودش یه نوع التفاته. زهد برای نفی التفاته، ولی با بیانی که می کنیم همین زهد خودش یه نوع التفاته. پس عارف گرفتار همون التفاتی میشه که به توسط زهد میخواست از او فرار کنه و پرهیز کنه. به عبارت دیگه زهد این عارف رو به چیزی گرفتار کرد که اون عارف این زهد رو برای فرار از اون چیز به کار می برد، یعنی به التفات. زاهد، عارفی که میخواد زاهد بشه، سلام علیکم، توجه میکنه به اشیایی که غیر خدا هستند و بعد اونها رو در خودش دفع میکنه، علاقه به اونها رو، التفات به اونها رو از خودش میگیره. این شروع به اعمال زهده، ولی در عین اینکه مشغول زهده همونطوری که میبینید التفات هم داره، التفات به ما تنزه داره، یعنی التفات داره به غیر خدا و با این التفاتش میخواد اون مقدمه درست کنه برای اینکه نسبت به اونها غیر ملتفت بشه. لااقلش اینه که به خودش ملتفته، همونطوری که میدونید شخص زاهد لااقل به خودش ملتفته، خودش هم غیر خداست، پس ملتفت به غیره. ظاهر عبارت خاجه و همچنین مصنف اینه که هر زهدی این التفات درش هست، مگر انسان به اون درجات عالی برسه که دیگه از مرحله زهد هم تازه بگذره، و الا هر زهدی این مسئله درش هست. ولی از ترجمه‌ای که ظاهراً مال عبدالسلام فارسی است برمیاد که ایشون میگه اگر عارف به پاکیزگی خودش از التفات الالغیر خوشش بیاد، این میشه نوعی التفات که برای عارف همیشه اتفاق نمیفته. اگر چنین اتفاقی بیفته این میشه التفات به غیر و این مزاحمه. که همونطور که توجه میکنید این التفاتی رو که مزاحم زهده برای هر زاهدی قائل نمیشه و همچنین برای در هر حالی هم برای یک زاهد قائل نمیشه، در حال خاص برای بعضی زاهدها این قضیه ممکن اتفاق میفته. ترجمه ایشون اینو میرسونه. ولی کلامی که ظاهر کلام خواجه از چنانچه میخونیم اینه که اصلا این وضع برای هر زهدی هست، اختصاص به عارفی دون عارفی نداره، اختصاص به حالی دون حالی نداره. شخص تا وقتی مشغول زهده این التفات رو داره همونطور که هست کرد. حالا بله اون ترجمه تقریبا ولی خب خوشایندی نگرفته، نوشته التفات عارف پاکیزگی و تنزه خود شغلیست وی را بازدارنده از حق. که این یعنی اگر این که التفاتی داشته باشه، ظاهر کلامش اینه. حالا شاید هم بتونیم کلام اون مترجم رو با کلام خواجه یکی کنیم. این حرف اول بود که شخص زاهدی که دنبال زهد حقیقی است و سعی میکنه که التفات به غیر حق پیدا نکنه، بالاخره به غیر حق التفات داره برای اینکه اون التفات به اونها رو دفع کنه و برای اینکه در خودش علاقه به اونها رو از بین ببره، و بعد هم که علاقه به همه رو از بین برد لااقل به خودش توجه داره. حالا برفرض از خودش هم خوشش نیاد، توجه داره که منم که التفات به غیر ندارم. سلام علیکم. همین باز یه نوع التفات به غیره، چون التفات به خودشه. پس از التفات به غیر میخواد خودش رو رها کنه، ولی همین دو مرتبه التفات به غیره. پس اگر عارف بخواد در همین جا متوقف بشه به مقصد نرسیده، چون همونطور که توجه میکنید تازه گرفتار همونی شده که ازش فرار میکرده، پس به مقصد نرسیده، مقصدش این نبوده. اگر بخواد به مقصد برسه باید هنوز جلو بره. اینا اوایل راهه. جلو رفت، وقتی واصل شد وصولا تاما، اون وقتی که به مقصد رسیده به هیچ کی حتی همونطور که گفتیم به خودش هم توجه نداره، مگر به عنوان مرآس، مگر به عنوان لاحظ. تنبیه هم. این تنبیه اشاره داره به این که همونطور که عرض کردم که غیر از مرحله نهم که مرحله وصول تامه، بقیه مراحل ناقص هست. بیان مطلب از طریق مرحله هشتم میشه. ایشون میفرماد مرحله هشتم ناقصه، پس مراحل مادون هم ناقصند. قبل از اینکه به نقص مرحله هشتم برسه و اون رو بیان کنه، دو تا از ریاضت ها رو که مشتمل بر نقصن ذکر میکنه. یکی از اقسام ریاضت زهده، ثابت میکنه که این زهد هم نقص داره، در عینی که زهد حقیقی اصلا قابل مقایسه با زهد غیر حقیقی نیست، با وجود این باز هم مشتمل بر نقصه. الالتفات و الى ما تنزه عن شغلون. اگر عارف ملتفت شود به غیری که ما، یعنی غیر از ما سب الله، غیر از خدایی که تنزه عن، میخواست خودش رو دور کند از اون غیر، با زهد میخواست خودش رو از اون دور کنه، التفات به ما سوى اللهی که عارف در نظر دارد که تنزه از اون ما سوى الله پیدا کند، این التفات شغله. حالا این التفات رو همیشه داره یا احیانا داره مهم نیست، مهم اینه که اگر التفات باشه شغل هست، التفات به ماسبا. هیچ مسئله نیست اینا، این توجه به زن بچه‌ش هم داره، حالا توجه به شیطان که باید دفع بشه که هیچی، توجه به زن بچه‌م داره، توجه به اطرافیان خودش داره، ولی این توجه ها رو همونطور که قبلا عرض کردم رنگ الهی بزنه، بگه من با شیطان مبارزه میکنم چون دشمن خداست و من میخوام اطاعت از خدا بکنم، همه چی رنگ خدا بگیره. التفات ها فرق میکنه، التفات ها فرق میکنه، یه وقت ما التفات داریم، یه وقت عارفی که به مقام عالی رسیده التفات داره، به واسطه وصول رسیده التفات داره. التفات ما برامون روشنه تقریبا، خودمون مراجعه میکنیم متوجه میشیم. التفات ما التفاتیست که تقریبا استقلالیه، یعنی میشه گفت واقعا به رفیقمون، به اینکه شیطان رو دفع کنیم، به تربیت بچه ها و امثال داره که توجه استقلالی داریم، ولی عارف توجه استقلالی نداره، عارف توجهش محوه، او فقط توجه بالکلیه، یعنی به تعبیری که بتونیم مطلب رو افاده کنیم، توجهش رو متمرکز کرده بر خدا، متمرکز کرده بر خدا، یعنی چیزی دیگه در کنارش نیست، او حتی شاید شیطان رو هم نبینه، توجه هم به شیطان نکنه، فقط نظرش اینه که خدا رو اطاعت کنه، حالا اگر شیطان هم بیاد یا غیر شیطان هر کی بیاد اون حالیش نمیشه، چون جز اطاعت چیزی در نظر نداره. توجه ها فرق میکنه. التفاتی که ایشون میگه اگه التفاتی باشه که به نفس داره، کل مرآت، این که گفتیم ایراد نداره، این که در مرحله نهم هم هست که نفسش رو ملاحظه میکنه به عنوانی که یه لاحظی هست که نمیتونه ملاحظه نکنه، این حد ملاحظه رو گفتیم ایراد نداره، این حد توجه رو ایراد نداره. اما اگر نه، یه توجه، توجه استقلالی باشه که هم به خدا توجه داره هم به اینا توجه داره، مثل ماها یا یه مقدار بالاتر از ماها، اینا ایراد داره، ولی توجهش محو خدا باشه، بالکلیه متمرکز کرده باشه توجهش به سمت خدا. خب اگه به این طرفان توجه داشته باشه، این کلا توجهه، قبلا گفتیم توجه عرضیه، توجه مجازیه، توجه واقعی نیست، این توجه های بالعرض از انسان جدا نمیشه، این که نمیشه نفیش کرد. قید رو احتیاج نداریم بزنیم چون با بیانهای قبلی روشن نکردم. این التفاتی که ما میگیم التفاتی است که انسان در مرحله نهم نداره. من مطلق التفات رو نفی نمی کنیم، مطلق التفات اگه بخواد از شخص نفی بشه که باید فانی بشه، تا وقتی موجوده بالاخره التفات به خودش هم داره، ولی اون التفات هم توی کرد کردم کلا التفاته، یا به قول ایشون التفات بالعرض و المجازه. الالتفات الى ما تنزه عنه شغل. خب شرح رو توجه کنید، اینجور جاها باید یه مقدار از متن رو بخونم، یه مقدار از شرح رو بخونم و الا دو مرتبه باید تکرار کنم. لما فرغ عن ذکر درجات سلوک و انتها الى درجات الوصول، مصنف از درجات سلوک فارغ شد و به درجات وصول منتهی شد، که درجات وصول رو توضیح نداد، به اول وصول رو گفت، درجات رو هنوز توضیح نداده، ولی بالاخره وقتی که سلوک اول تموم میشه، سلوک دوم قرار شروع بشه، سلوک دوم درجات وصوله، یعنی انسان وقتی که واصل الالله میشه، اون سیر دومش که سلوک فلحقه، اون تماما درجات وصوله، مثلا ایشون درجات وصول رو جمع میاره، ولو درجات وصول توضیح داده نشد، ولی بالاخره وجود داره. مصنف فارغ شد از ذکر درجات سلوک و رسید به درجات وصول ولی هنوز واردش نشده، اراد ان ينبه على نقصان جميع الدرجات التي قبل الوصول بالقياس الى الوصول. خاص تنبیه کند بر اینکه تمام درجاتی که قبل الوصول ناقصند بالقياس الى الوصول، نسبت به وصول ناقصند، نه اصلا ناقصند، همشون کمالند، همشون نسبت به انسانهای معمولی کمالند، ولی بالقياس الى الوصول ناقصند. بله خودشون مستقلن اگه حساب کنید هر خودشون کمالن که انسان آرزوی اون درجاتو داره، حتی آرزوی اون وقتو که اولین درجه است ما میکنیم تا چه برسه به درجات بالاتر. بله همشون بالقیاس الالوصول ناقصن. فبعد عبد زهد، توجه کنید این درجات نیست، زهد همونطور که گفتیم درجه نیست، زهد ریاضته، بعدم عبادت، عبادتم ریاضته. مصنف ابتدا کرد به زود ولی نه به عنوان درجه، ابتدا کرد در وسط عبادت گفت بازم نه به عنوان درجه، در آخر درجه هشتم رو ناقص کرد و فهمون که ما دون درجه هشتم ناقصه، اگر درجه هشتم ناقص باشه ما دونش هم ناقصه. پس در این فصل اگر ثابت میکنه درجات ناقصن، از اون قسمت اخیر عبارتش این مطلب در میاد که درجه هشتم رو ناقص میکنه، درجات مادی هم ناقص میشن. الان تسلیمش اینه که ریاضات رو، بعضی از اعمال ریاضات رو نشون بده که هنوز ناقصن، اینا کامل نیستن. فبدع به زهد لذی هو تنزه ما اما یشقل عن الحق. زهدی که غیر از زهد غیر عارفه، بلکه زهد حقیقی، زهدی که هو تنزه ما، یه نوع تنزه و دوری کردن است، اما یشقل الحق. تنزه ما یعنی یه نوع تنزهه، تنزه ممکن اقسامی داشته باشه، همونطور که قبلا هم گفتیم انسان خودش رو متنزه میکنه از این که دنیا بپردازه، ولو در باطنش هم میل به دنیا هست، این یه نوع زهد. یه وقت خودشو متنزه میکنه از پرداختن به دنیا و در باطن هم میل به دنیا نداره، این یه مقدار درجه بالاتریه. اما یه بار خودشو متنزه میکنه از ماسه والله، حتی از التفات الی ماسه والله، که نه تنها ترک میکنه ماسه والله رو، حتی التفات به ماسه والله هم پیدا نمیکنه. این درجه عالیه زهده و همین الان منظور ماست که تنزه ما یعنی تنزه عن الالتفات، التفات نداشته باشه. الذي هو تنزه ما اما يشغل عن الحق، هر چی که انسان رو از حق اعراض بده و انسان رو مشغول کنه و نظر انسان توجه بالکلی الی الحق پیدا کنه. و ذکر مصنف ایزن انه شاغلون، ذکر که این چنین توجهی و این چنین التفات، این خود همین زهد، ذکر ایزن انه شاغلون، یعنی همین زهدم که به غرض تنزه و به غرض دفع شغل حاصل میشه خودش شاغله، یعنی اونی که ما به خاطرش داریم زهد رو انجام میدیم اون دوباره دامنگیر ما میشه، نمیذاره ما رها بشیم تا به اون درجه بالا برسیم، وقتی رها میشیم. فقال الالتفات الى ما تنزهان، ما تنزهان یعنی ما سوى الحق، التفات به ما سوای حق شغله. فاذن از زهد و معدن الى ما بهی یحترزان. ضمیر بهی برمیگرده به زهد، باشم با سببیت. ضمیر انهو برمیگرده به مای ما بهی یحترز، و منظور از ما التفاته، و منظور از ما التفات. حالا عبارت توجه کنید، فاذن یعنی با این بیانی که کردیم معلوم شد که زهد منجر می شود به التفاتی که به سبب زهد احتراز می شود از این التفات. عارف به سبب زهد می خواد از التفات احتراز کنه، زهد تازه معدی به همین التفاتی است که می خواد ازش احتراز کنه، یعنی همونی که برای دفعش زهد به کار می بره همون مبتلاش می کنه، همون دوباره گرفتارش میکنه. فاذن از زهد و معدن، زهد منجر میشود به التفاتی که به سبب زهد احتراز می شود از اون التفات. خب این مطلب اول بود. ما 4 تا مطلب در این فصل ذکر می کنیم. این مطلب اول بود که اشاره به نقص زهد بود، تازه زهد حقیقی، نه زهدهای درجه پایین که اونا کاملا نقص دارن. اما مطلب دوم، مطلب دومی بود که یادتون هست قبلا گفتیم عارف اگر عبادت میکنه به غرض این که خدا مستحق عبادته، به غرض این که عبد شکور باشه، یا به هر غرض دیگری باشه، غرضهای که شمردیم، غرض این که این عبادت نسبت شریف است الالله، غرض این که من عبد خدام و باید اطاعت بکنم، همون غرضی که اغراضی که در فصل پنجم همین نمط شمردیم، عارف به این اغراض عبادت میکنه، ولی چه بهره‌ای میخواد از این عباداتش ببره؟ درست غرضش اینه، ولی چه استفاده‌ای میخواد ببره؟ گفتیم استفاده‌ای که عارف از این عبادتش میخواد ببره اینه که نفس امارش رو مطیع نفس مطمئن قرار بده. اینو در فصل ریاضت گفتیم، یعنی نفس اماره که عبارت از قوای حیوانیست، اهم از تخیل و توهم که ادراکی هن، یا شهوت و غضب که تحریکی هن، اینها رو مطیع نفس مطمئنه، یعنی قوه عاقله قرار بده، به طوری که اینها به تبع قوه عاقله کارهای عقلانی رو انجام بدن، نه تنها مزاحمت برای عاقله فراهم نکنن، بلکه عاقله رو هم به تعبیر ایشون مشایعت کنن، همراهی کنن تا عاقله بهتر به کاراش برسه، که نحوه مشایعت رو هم در جای خودش عرض کردم، که مثلا قوه تخیل با این امور مادی که برخورد میکنه اونها رو به عنوان آیت تلقی بکنه، و وقتی به عنوان آیت تلقی کرد میتونه معین عقل قرار بگیره، اون وقت عقل بهتر میتونه به عالم اله توجه کنه، چون قوه های پایین هرچی رو که عقص میکنن به عنوان آیت عقص میکنن. خب عقلم که داره به سمت عالم قدس میره، وقتی آیات قدس او رو مشایعت بکنن سریعتر میره و بهتر واصل میشه. این به این ترتیب قوای مادون همونطور که عرض کردم مشایع قوه عاقله قرار میگیرن. عارف عبادت میکنه که همچین وضعی در خودش ایجاد کنه که قوه های حیوانی شد، قوه های مادونش مطیع قوه عاقله، یعنی نفس مطمئنه بشن. ولی عارف هنوز در اون لحظات پایین که عبادت میکنه و هنوز به درجه وصول نرسیده، در اون درجات متوجه هست که نفس من قوای حیوانی رو مطیع کرد، یا به عکس قوای حیوانی هم مطیع نفس عاقله هست. همین اندازه که توجه میکنه به این که من قوای مادون رو مطیع کردم یا قوای مادون مطیع شدند، همین اندازه نشون میده که هنوز عاجزه. این عارف هنوز عاجزه، یعنی هنوز به اون حدی نرسیده که از همه چی بگذره و همه چی رو به سمت عالم اله سوق بده. بالاخره الان یه توجه مختصری به قوا داره و کأنهو، نه انهو، بلکه کأنهو یه نوع افتخاری هست براش. معلومش هنوز پاک پاک نشده، اگر کاملا پاک بود این وضع براش پیش نمیاد، اصلا توجه نداشت به اینکه من قوای مادونم رو مطیع قوه عاقله قرار دادم، اعتنا نداشت، در حالی که در ابتدا عارف این اعتنا رو داره و لااقل خوشحاله، مسروره به این که من این کار رو انجام دادم، قوای مادون خودم رو مطیع قوه عاقله کردم، این سرور براش هست. ولی وقتی به درجات عالی رسید اصلا این براش عادی میشه، دیگه توجه نداره، حتی اگر بهش مقام عالی هم داده بشه توجه اون مقام نمی کنه، براش مقام مطرح نیست، او چیزی جز خدا نمی خواد. بنابراین عبادت می کنه برای چی؟ عبادت می کنه برای این که سرکشی در قوا نباشه، برای این که همش اطاعت قوا باشه، سرکشی در قوا نباشه. دو مرتبه ایشون می فرماد در همین عبادت هم گرفتار همونیست که ازش داره فرار میکنه، بالاخره باز یه سرکشی خفیفی از اون زوایای نفسش حاصل میشه که اونم باید از بین بره. تا وقتی از بین نرفته معلوم میشه عجز داره، یعنی هنوز به اون نتیجه که میخواد نرسیده، عاجز بوده از رسیدن به هدف کامل خودش. حالا متن رو توجه کنید. ول اعتداد و به ما هو و تو اون من النفس عجز، اعتنا کردن به ما هو و تو اون به چیزی که اطاعت از نفس، این عجزه. ترجمه فارسی رو توجه کنید. و اعتداد وی بدان که نفس را به طاعت خود اندر آورده است عجز است. یعنی اعتنا میکنه که من نفس رو به طاعت خودم درآوردم. اعتنا کردن به آنچه که تو اون من نفس، که میگه من این قوای حیوانی رو مطیع خودم کردم، این عجزه. خواهدی حالا بعدا میخونیم معنا میکنه به ما یوتیوها، به ما و تو اون میره نفس، یعنی به ما یوتیوها، چیزی که نفس اطاعت میکنه، یعنی اعتنا میکنه به همین اطاعتی که حاصل شده. خب حالا به شرط توجه کنید. ثم عقب بالعباده، بعد دنبال زهد عبادت رو ذکر کرد تا بفهمونه که عبادت هم اگر چه عبادت عالی باشه باز هم دلیل بر عجز عارفه. ثم عقب بالعباده، عبادتی که در عارف عبارت بود از تطویع النفس الاماره للنفس المطمئنه، در عارف عبارت بود از این، ولو در دیگران عبادت این نبود، ولی در عارف عبادت عبارت بود از مطیع ساختن نفس اماره که قوای حیوانی هند، للنفس المطمئنه که قوه عاقل است، لتتقوّل مطمئنه على افعالها. این تیکه از کتاب شما جا افتاده، شما داری؟ لتتقوّل مطمئنه على افعالها الخاصه، تا قوت بگیره و قدرت داشته باشه نفس مطمئنه بر افعال خاصه خودش که تعقل و رفتن به جناب قدسه. بله لتتقبل، بلکه لتتقبل، منتها چون الف لام داریم لتتقبل مطمئنه خوندم، ولی لتتقبل نمیشتیم خودمونم، یعنی با یه نمیشتیم. لتتقبل مطمئنه على افعال حل خاصه، تا مطمئنه بر افعال خاصه خودش قدرت پیدا کنه. چی جوری قدرت پیدا کنه؟ به اعانت الامارت ایاها علا ذالک، یعنی به سبب کمک کردن نفس اماره اون مطمئنه را، علا ذالک یعنی بر این که به افعال خاصه خودش برسه. همونطور که عرض کردم قوای مادون هرچی را که عقد میکنن به عنوان آیت عقد کنن، تا این که قوه مطمئنه که همون قوه عاقل است زودتر به مقصد برسه. و ذکر ایزن انه عجزون، ذکر که این هم عجزه. فقال الات والاعتداد به ما هو تو من النفس عجزون، ای اعتداد و نفس به ما یطیعها عجزون، اعتنا کنه نفس با اون چی که اطاعت از اون میکنه، یعنی به قوای حیوانیش توجه داره و خوشحاله که این قوای حیوانی رو بالاخره مطیع کردم. این نشون میده که هنوز نتونسته سرکشی ها رو رام کنه، پس هنوزم عاجزه. فاذن العباده درست نیست، فاذن العبادت و ایذن معدیتون الى ما بهی یحترزو ان، عبادت هم مثل زهد معدی شد به ما، یعنی به سرکشی که به سبب اون عبادت احتراز می شد از اون سرکشی، یعنی بازم همونی که ازش فرار می کرد گرفتار شد، فرار می کرد از این که قوا سرکشی بکنن، توجه به قوا داشته باشه، افتخار به قوا داشته باشه، ولی هنوز گرفتاره. و بله وقتی به اون درجه عالی عالی رسید عبادت میکنه، ولی دیگه این مسائل مطرح نیست. زهد داره ولی این مسائل دیگه مطرح نیست. بله ما یعنی سرکشی عرض کردن، همون سرکشی، توجه کردن مسرورانه با سرور توجه میکنه که مثلا من این قبای مادون رو مطیع کردم. این مطلب دومم تموم شد. پس روشن شد که زهد نقص داره، عبادت نقص داره. اینو توجه کنید، تیکه رو من اضافه بکنم. زهد و عبادت نقص دارن، الان اشاره کردم، در مراحل پایین. همین زهد و عبادت در مراحل بالا دیگه نقص ندارن. لذا اگر ایشون اشاره کرد به نقص زهد و نقص عبادت، قهرن اشاره به نقص مراحل هم شده، ولو صریحاً در مرحله هشتون در مطلب سوم ایشون اشاره به نقص مراحل میکنه و از نقص مرحله هشتون نقص مراحل مادون نتیجه میگیره. اما مثلا برای سلوک شمار دیم نه درجه سلوک و وجدان. درجه هشتم رو توجه داشتید که انسان سرش رو، یعنی اون نفس لطیف شدهش رو، به منزله آینه قرار میده که تمام زنگارهای مادی و آلودگی ها ازش پاک شده و کاملا جلا داده شده و به سمت حق گرفته شده. معلومه که این چنین آینه حق رو آنچنان که باید نشون بده نشون میده، و چون دائما انسان به خودش علم حضوری داره، به اون نقش موجوده در خودش هم که نقش جناب قدس علم حضوری داره، پس خدا رو دائما داره میبینه. ولی در این حالی که داره خدا رو مشاهده میکنه و توجه به خدا داره، توجه به خودش هم داره. خودش رو به عنوان نفسی که متزین به این نقشه و متزین به این زینته میبینه. تقریبا توجهش متمرکز به سمت عالم اله نیست، بلکه توجهش تقریبا پخش شده. سهمی از این توجه به سمت عالم الهه و سمتی هم به خودش. در یک آن ممکنه دو تا توجه داشته باشه، دو تا توجه ناقص در یک آن عیبی نداره، توجه تام بیش از یکی نمیتونه باشه، ولی دو تا توجه ناقص در یک آن ممکنه. ممکنه هم اصلا دو تا توجه در یک آن نداشته باشه، علت تعاقب توجه داشته باشه، گاهی به خودش توجه داره یا گاهی به خدا. علایه ها خودش هم متوجهه، حالا یا در کنار توجه الالله یا متعاقب توجه الالله. و چون به خودش توجه داره، این نوعی همونطور که قبلا گفتیم تردده، سرگردانی، زلال و گمراهیه. البته برای اون گمراهیه، برای این افراد عادی گمراهی نیست، برای افراد عادی جز کماله، برای اون گمراهیه. اون شخصی که میخواد توجه الالله پیدا کنه، اونم توجه کامل، اگر به خودش اندکی هم توجه کنه میشه گمراهی. پس اگر انسان مبتهج بشه، مسرور بشه به این که من دارای این چنین زینتی هستم، ولو سرورش هم به جا، زینتش زینتی است که باید بهش مسرور بشه، ولی با وجود این هنوز معلوم میشه که به درجه عالی نرسیده، اون فقط باید به نقش مسرور باشه، نه به صاحب نقش یعنی نفس. یک ابتهاج بیشتر نباید داشته باشه، نه دو تا ابتهاج، فقط ابتهاج داشته باشه به اون نقشی که از جناب قدس در او افتاده، نه هم ابتهاج داشته باشه به اون نقش، هم ابتهاج داشته به خودش، ابتهاج داشته باشه به خودش که صاحب این نقشه. ولو جا داره ابتهاج، ولی این ابتهاج مانع اوست، یعنی بالاترین زینت رو داره، که دیگه بالاترین زینت رو داره، جا داره که خوشحال باشه، اما میگن نه، به زینتش خوشحال باشه، به خودش که دارنده زینت خوشحال نباشه. توجه به خودش بکنه، اما به عنوان یه مرآت که دیگه براش ابتهاج نمیاره. توجه به خودش که ابتهاج نمیاره، وقتی توجه به خودش هم میکنه باز مبتهج میشه به اون نقش، یا مبتهجش به نقش مستقیما، یا اگر به خودش توجه داره باز از طریق خودش مبتهج به نقشه. ابتهاج فقط به اون نقش داره. خودش هم اگر توجه میکنه، چون به عنوان لاحظه در واقع اون نقش رو میبینه، بازم ابتهاجش به نقش حاصل میشه. اما در درجه هشتم اینطور نیست، مستقیما از خودش خوشحاله، خوشحاله که من به این درجه رسیدم، به این مقام رسیدم که میتونم این خدا رو مشاهده کنه دائما، معلوم میشه هنوز گمراهه، هنوز به اون نتیجه که میخواد نرسیده. این درجه هشتم بود. درجه هشتم یه دونه مونده به آخر. اگر این ناقصه، ما بقی هم به طریق اولا. این اگر در این درجه این توجه داره، در مادون هم حتما این توجه داره، باید بره به درجه بعدی که خودش رو فراموش کنه، به عنوان یک موجود مستقل فراموش کنه، به عنوان لاحظ که نمیتونه فراموش کنه، ولی همونطور که عرض کردم به عنوان لاحظ اگر ابتهاج پیدا کنه، ابتهاجش به خودش دیگه نیست، ابتهاجش به نقشه. مثل این که شما با آینه نگاه بکنید و خوشتون بیاد از اون نقشی که در آینه است. درسته به آینه نگاه میکنید ولی زیبایی آینه توجهی ندارید، از زیبایی های آینه خوشتون نمیاد، از اون نقشی که در آینه خوشتون میاد. اینم باید این چنین باشه، به خودش توجه بکنه از این باب که داره نقش رو نشون میده، اون وقت ابتهاج پیدا میکنه، نه به خودش بلکه به نقشی که در خودش. خب حالا باز عبارت متن توجه کنید. و توجه به زینت ذات. توجه همونطور که نوشته درست نوشته، با هی جیمی توجه. نسخه داریم و تبهج، از تبهج هی جلوتر از جیمه و این هش حوزه، این دیگه هش جیمی نیست، هی دو چشمه و تبهج، هر دو درسته، هر دوم به یه معناست. توجه که جیم اول هی بعدن با هی جیمی و تبهج هی اول جیم دوم هی هم حوز، هر دو به معنای فرح، سرور، خرمی. وزنشون یکی، معناشون هم یکی، فقط یه خود نوشتنشون فرق میکنه. و توجه به زینت ذات من حیثیت ذات، خرمی، فرح، سرور به زینت ذات، به این که من متزینم، ذات یعنی خودم، نفسم متزین است. اما این ابتهاج به ذات هم باشد، من حیثیت ذات یعنی استقلالی باشه، نه اینکه ابتهاجم به نقش باشه از طریق ذات. ابتهاج به نقش از طریق ذات عیبی نداره، اون ابتهاج مطلوبه. ابتهاج به ذات مستقیما که خود ذات مورد ابتهاج باشه، نه نقش از طریق ذات مورد ابتهاج بشه. و این کان بالحق، ولی اون که این ابتهاج به اون نقشی است که من دارم. من ابتهاج ندارم به این که دارای فلان مالم، دارای فلان زندگیم، ابتهاجم به اینه که دارای این نقشم، نقشم نقش حقه. پس ابتهاج به بهترین زینته، ولی با وجود این میان این تیهون تیه دو معنا داره، هر دو معنا اینجا صلاحه، یا شاید هم سه معنا داره، هر سه معنا اینجا درسته. یه معنا تیه کبره، کبر تکبر، یعنی هنوز معلومه شما متکبره، چون بالاخره خودشو داره میبینه. متکبر اونیست که برای خودش خودی قائله، ولو درجه ضعیفش باشه، که ماها برای خودمون خود قائلیم، یعنی افراد معمولی، حالا خودمو بگم، افراد معمولی برای خودشون خود قائلن ولی شاید بیش از اون چه که هستن. اما عارف هم برای خودش در اون درجه هشتم خود قائله، این نوعی تکبره، ولو تکبر ضعیف. پیش عارف تکبره، شاید پیش دیگران تواضع باشه ولی پیش عارف تکبر. پس تیهون درست اگر معنی تکبر باشه. یک معنای دیگه‌ش هم به معنای زلال، یعنی گمراهی، زلال بازات یعنی گمراهی. خب اینم گمراهیه دیگه، بالاخره معلومه هنوز به نتیجه نرسیده، هنوز هنوز وارد راه نشده. چه اگه وارد راه شده بود گمراه نشده بود، که اینو نداشت، همون واصل شده بود. معنای سوم تیه به معنای بیابانی است که انسان در اون بیابان گم میشه، بیابانی بی آب و علف و بی راه و بی نشان، که انسان تو اون گم میشه، سرگردان میشه. قوم حضرت موسی در بیابان سینا گم شدن، شاید از همین تیه، اونا گرفتار تیه شدن، همین تیه باشه، 40 سال گرفتار تیه بودن. اینم میشه گفت انسان بالاخره در همون وادی نفسش رو توجه کنید، به صورت یک بیابانی که در اون گم شده، تا وقتی دوم این نفس رو کنار نذاره که انه از این بیابون بیرون نیمده، بعد از این بیابون بیرون بیاد. وقتی درجه نهم وارد شد، این بیابون رو رها کرده، رسیده به اون شاهراه، رسیده به اون جایی که دیگه گم شدن توش نیست. حالا شرح توجه کنید. ثم عقب به آخر درجات سلوک المنتهیت الالوصول، بعد به دنبال این عبادت ذکر کرد آخرین درجه سلوک رو که منتهی الالوصول بود، چی گفتیم؟ درجه نهمه که انسان رو به وصول میرسوند. فإن التنبیه، چرا مصنف اینو شروع کرد؟ خب میخواست این هفته قبل رو یکی بگه، ایشون میفهمد همین که گفت هشتمی ناقصه، تو بخون که قبلی ها هم ناقصه، احتیاج به این نبود که قبلی ها رو ذکر بکنه. فإن التنبیه علی نقصانها یتضمن التنبیه علی نقصان ما قبلها، تنبیه بر نقصان این درجه هشتم متضمن تنبیه بر نقصان ما قبل این درجه هشتم. ما قبل درجه هشتم رو توجه کنید، اشتباه نکنید، من اون هفت درجه است، نه ما قبل درجه هشتم یعنی ما قبلی که تو این متن گفتیم که عبادت و زهده، عبادت و زهده که الان خوندیم، صریحا خوندیم که ناقصه، احتیاج نداره که از این طریق سوم بهش برسیم، بگیم در این درجه این سومین مطلبی که ما ذکر کردیم اگه ناقصه به طریق اولا اون دوتای قبلش هم ناقصه. اون نمیخوام بگیم ما قبلها یعنی ما قبل این درجه از درجات، نه ما قبل این مذکور از مذکورات که در این فصل ذکر شده. اینو نمیخواد بگه، نمیخواد بگه ما قبل یعنی این دوتای که الان ذکر کردیم، اینی که صریحا گفتیم ناقصه، لازم نیست که از این طریق بفهمیم ناقصه. ایشون میفرماد ما قبل این درجه هشتم که اون هفت درجه دیگه است، اونا ناقصه. و ذکر ان الابتهاد به ما یحصل لذات المبتهج من حیث هو لذاته، من حیث هو لذاته تری دارم، من حیث هو ذاته لذاته، و این کان ذالک الحاصل هو الحق نفسه تیهون و حیرتون. ذکر که ابتهاج به آنچه که حاصل می شود لذات المبتهج، ابتهاج به نقشی که حاصل می شود برای این انسانی که میخواد مبتهج بشه، اما نه به حیثی که اون نقش است. اگر ابتهاج پیدا کند به اون نقش من حیث و این که اون نقش عیبی نداره، اما ابتهاج پیدا می کند به اون نقش من حیث و لذاته، از این بابی که این نقش برای منه، نه به نقش ابتهاج داشته باشه، به این برای منه ابتهاج داره. و این کان ذالک الحاصل هو الحق و نفسه، ولی اون که اون زینتی که براش حاصل شده خود حقه، هو الحق و نفسه یعنی خود نفسه، خود حقه. بله و این کان ذالک الحاصل، ذالک الحاصل یعنی نقش، و این کان بالحق و این کان ابتهاج بالحق. بله ابتهاج هم میتونید بگید، زینت هم میتونید بگید، یعنی اگه ابتهاج به حق باشه ایبی نداره، ابتهاج به خود حق باشه ایبی نداره، ابتهاج به ذات به خاطر حق باشه ایب داره. و این کان ذالک الحاصل، بله ایشون ضمیر کانهی که در متن آمده به زینت برگردونه، به حاصل برگردونه که زینتی که هست. و این کان اون زینت بالحق، یا و این کان ذالک الحاصل هو الحق و نفسه، ولی اون که حاصل همون خود حقه، این ابتهاج به ما یحصل لذات المبتهج، یعنی ابتهاج به نقش به این عنوان که برای منه، این تیهون و حیرتون سرگردانی است. شاید این و حیرتونی که خواجه عطی گرفته دلیل باشه برای این که تیهو در اینجا به معنی زلال یا به معنی اون بیابانی که انسان درش گم میشه قرار بدیم بهتر از کبره. شاید البته هست که کبرم در اینجا مناسبه. فَإِنَّهُ يَقْتَذِي تَرَدُّدًا مِنْ جَانِبٍ إِلَى جَانِبٍ. فَإِنَّهُ یعنی این چنین ابتهاجی اقتضا می کند که این عارف هنوز متردد باشد من جانبٍ إلى جانبٍ، از جانبی به جانبی بره، یعنی گاهی به سمت حق بره گاهی به سمت خودش بیاد، گاهی باز از سمت خودش به سمت حق بره، یعنی یک جا متمرکز نباشه، بلکه هم توجه به خودش داشته باشه هم توجه به حق، هم ابتهاج به خودش داشته باشه هم ابتهاج به حق. در حالی که وقد ابتغى بذلک الهدایه عن التحیر، واو حالی است، وقد ابتغى بذلک الهدایه عن التحیر، در حالی که ابتغى یعنی طلب طلب کرد به ذالک، یعنی با این سیر و سلوکی که داشت طلب کرد هدایت عن التحیر، رو میخواد از تحیر در بیاد. آخه انسان اولی که شروع به کار میکنه، شروع به سلوک میکنه، خیلی متحیره، همه چیزای دنیا رو داره توجه میکنه، همه چیزا رو، خودش یک، زن و بچه دو، مال و اموال سه، رفیق و امثال ذالک و دنیا و بالاخره هر چی داره. حساب کنید ببینید چقدر افکارش این برون بره، تحیره دیگه. میخواد همه اینا رو جمع کنه، فکر از این همه متفرقات جمع کنه، متمرکز کنه در یه جا که از تحیر در میاد. پس تمام توجهش از همون اولی که اراده کرد رفع تحیر بود، میخواست هدایت پیدا کنه از تحیر، میخواستی که متحیر نباشه، این پراکندگی حواس ازش گرفته بشه، حواس توجهش متمرکز به یک جا بشه. نظرش دفع تحیر بود، ولی هنوز هم گرفتار تحیره. منتها قبلا متحیر بود بین هزاران چیز، حالا متحیر بین دو چیز. تحیر فرق نمی کنه، میخواد بین هزار تا بشه، میخواد بین دو تا بشه، بالاخره تحیره. قبلا اشیاء متعدد رو توجه داشت، حالا به خودش و الله توجه داره، بازم تحیر. باید توجه به خودش رو از بین ببره تا تحیرش از بین بره. و قد ابتغى بذلک الهدایت عن التحیر، در حالی که او طلب میکرد، جستجو میکرد، بذلک یعنی با این سلوکی که میکرد هدایت عن التحیر رو، میخواست از تحیر بیرون بیاد و آدم هدایت یافته بشه، و در این حال هنوز گرفتار تحیر. فقال، مصنف اشاره به این مطلب جزده کرد که ابتهاج تیه و سرگردانیست. فقال فسکو و توجه و تجب و توجه یا و توهج، اینجا هم هر دو نسخه هست، اینجا هم هر دو نسخه هست. شما نسخه تون چیه؟ توجه، همین اولی که ما داریم. البته این نسخه که توهج در اون رحلیه توی لای دوت خط نوشته، یعنی توجه رو تو متن نوشته، همونطور که ما داریم توجه رو تو متن نوشته، توهج رو به عنوان نسخه بدل بین دوت خط نوشته. این دوتا نسخه تو اون کتاب هست، ولی ظاهرا بقیه کتاب همه توجهه. و توجه به زینت ذات من حیث و هیت ذات و امکان بالحق تیهون فعیزن مصنف این مسئله گفت که از رو خوندم روشن شد. فعیزن الوقوف فی هذه الدرجه که من از سلوک ایزن یکون و متعدین الى ما یحترز انهو به سلوک. انسان با سلوک از چی احتراز میکرد؟ از تحیر. انسان شروع میکرد به سلوک تا از تحیر نجات پیدا کنه، رسیده به درجه هشتم هنوز گرفتار همونیست که میخواست ازش فرار کنه، یعنی گرفتار تحیر. در هر سه همین مشکل رو داشتیم، هم در زهد، هم در عبادت، هم در درجه هشتم، که از هر چی فرار میکردیم گرفتار همون بودی. فقط در درجه نهمه که ما از هر چی فرار میکنیم فرار کردی، دیگه گرفتار نیستیم. فاذن الوقوف فی هذه الدرجه، وقوف در این درجه از سلوک نیز، همونطور که وقوف در اون درجات قبلی که همراه عبادت و تنزه و زهد و ایناست مشکل داشت، وقوف در این درجه از سلوک هم متعدیست به ما، یعنی به تحیری که یحترز عنه به سلوک، به وسیله سلوک ازش احتراز می شد. تحیری که انسان به واسطه او از سلوک احتراز می کرد حالا گرفتار همون تحیر شده. تحیر بگید، توجه به غیر، به ماسوا، بالاخره به ماسوا توجه داشت، حالا توجه داره، فرق نمی کنه چه بگید به تحیرش هنوز گرفتاره، چه بگید توجه الی ماسوا هنوز گرفتاره، بالاخره هنوز اون چه مقصود اصلیش بوده آیدش نشده. این سه مطلب از مطالب فصل. مطلب چهارمی است که ایشون فرمود در درجه دوم با اون که میخواد برسه رسیده. ظاهرا نمیرسیم بخونیم، یه مقدارم بحث داره، این تیکه میذاریم برای یه جلسه.